485 و 220 588 20 با پیشماری 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آقای سید جابری کریمی طباطبایی از اپر در پیامکشون نوشتن محتوای قیام امامت. رها نادری از کرج پیامک شما هم رسید. خانم شاهین قنواتی از رامشیر در پیامکشون نوشتن زیارت جامعه کبیره تاکید بر شأن جایگاه و منزلت امامان معصوم علیهم السلام نزد حق تعالی است و همچنین گواهی بر پاکی، اخلاص و تقرب ائمه معصومین علیهم السلام است. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان در پیامکشون این گونه نوشتن: با عرض سلام و تسلیت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام خدمت عوامل محترم برنامه در قلمرو فرهنگ. شیخ صدوق در کتاب فقیه و عیون روایت کرده از موسی بن عبدالله نخعی که گفت: عرض کردم به خدمت حضرت امام هادی علیه السلام که یا ابن رسول الله، مرا تعظیم فرما زیارتی با بلاغت که کامل باشد، که هرگاه خواستم زیارت کنم یکی از شما را آن را بخوانم و حضرت این زیارت جامعه کبیره را فرمودند. صف 913 پایان شماره 5186 پیامک شما هم رسید.
با سلام خدمت دستندرکاران رادیو فرهنگ و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام، همینجور که می‌دونیم امامان معصوم علیه السلام بهترین مبلغان اسلام واقعی و جانشینان حقیقی پیامبر عزیز ما بودند و وجود مبارک آنها چراغ هدایت و راهگشای مسیر برای زندگی بوده و در این مسیر دعاها و نقل قول‌های زیادی از این بزرگان و این عزیزان به چشم می‌خوره. یکی از مهمترین آنها همین زیارت جامعه کبیره است که توسط امام هادی علیه السلام در پاسخ به درخواست مسلمانان برای زیارت امامان بزرگوار بیان شده و این زیارت از زیارت‌های بسیار بسیار مشهور شیعیان جهان است. موضوع این زیارت هم مقام و منزلت ائمه اطهار و اولین بار هم فکر می‌کنم که توسط شیخ صدوق بیان شده. من تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از بابلسر.
آقای جلال سفری از شهرک فارسجین پیامک شما هم رسید که در پیامکشون نوشتنشون سلام و عرض تسلیت در مورد امام شناسی. درود بر شما و همه شنوندگان عزیزی که به نوعی همکاری میکنید و همراهی میکنید با این برنامه، برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. بخش مقرنس رو اینک به شما تقدیم میکنیم با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. درود.
خواهش میکنم، آماده هستیم که صحبت های شما رو در این بخش بشنویم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. با سری میزنیم به سامرای قدیم.
بله.
و بازم موضوعی که چند بار در موردش صحبت کردیم، یعنی حرم شریفین در واقع عسکریین به قول خودشون خدای عراقی ها، که وقتی نگاه به عکس های قدیمی میکنیم که دور قاجار هست، میبینیم که یک عکسی الان من دارم میبینم همین الان که تو فضای مجازی هم هست، که از سمت در واقع مسجد قدیم، مسجد دوره عباسی سامره گرفته شده، یا اون مسجدی که یک مناره به اصطلاح مارپیچی داره که رفته بالا، که خب مدت‌های خیلی طولانی اونجا در واقع بیرون فضای شهر امروزی، حالا تو قرن 19 و مکسیما متعلق به اول قرن 20 هستش، ما میبینیم که شهر خیلی به غیر از در واقع این بنا، یعنی مناره عهد عباسی مسجد سامره و خود گلدسته ها و در واقع گنبد این دو بزرگوار، شاید بگیم لند به قول باستانشناسا و به اصطلاح نشان یا لندمارک دیگری نداره، یعنی کاملا ارتفاع خانه های دیگر پایین تر بوده. بنابراین میتونیم بگیم که از زمانی که خب این میدونیم که اینجا مورد توجه عباسیان بوده و چند خلیفه عباسی مرکز خلافتشون در سامره بوده که بعدا دوباره برمیگردن به بغداد و هم در قرن سوم، میتونیم بگیم که در واقع بعد از ساختن مسجد سامره که حالا بعدم متروک میشه، در واقع از دوره آل بویه احتمال زیاد کمتر بهش توجه شده بوده، خب با اون تحولات تاریخی که از دوره آل بویه داریم، اولین بنایی که یک به اصطلاح لندمارکی و یک نشان و یک نشانه بر سطح زمین داره همین گنبدی هست که توسط آل بویه در واقع ابتدا به ساکن ساخته میشه. این در واقع این مقبره‌ای که وجود داشته، گنبدخانه‌ای براش درست میشه و گلدسته هایی که حالا یواش یواش شکل دیگری میخوان پیدا بکنن و بزرگتر و وسیع و گستره تر بشن، نگاه که میکنیم میبینیم که از دوره آل بویه شروع شده بناهای جدی ساخته شده در اینجا. در دوره به عنوان مثال دوره، حتی میتونیم بگیم که احتمالاً در دوره صفوی هم پابرجا بوده،
درسته،
این در واقع گنبد ویژه گنبد و گلدستهایی که 36 متر از اون ارتفاع خیلی زیادی داره، تا اینکه در دوره احتمال زیاد در دوره ناصرالدین شاه و دوره قاجار در واقع هستش که میتونیم بگیم احتمالاً این رواق‌های امروزی گذاشته میشه و رواقی الان داریم میبینیم بازسازی شده، البته یعنی چیزی که هست و تزییناتی که وجود داره، آینه‌کاری‌ها و کاشی‌کاری‌ها و غیره، اینها بیشتر میشه گفتش که نقطه عطف تاریخیشون همین دوره قاجار بوده که تا همین اواخر هم وجود داشت. خود زری هم اگه بخوام راجع به صحبت بکنم، زری که وجود داشته تا آخرین این جریان بمب‌گذاری اول که در واقع اتفاق افتاد که زریح تخریب میشه، متعلق به 1300 و تقریبا 33 یا 34 و اینا بوده، در این تکه ساخت اصفهان و هنرمندانی مثل ثنی الخاتم و اینا بوده که در واقع میتونیم بگیم اونا یک دوره خب زریح سازی شکل خاصی داشتش، یعنی اون شکل کلاسیک زریح سازی که در دهه مثلا 30 و 40 ساخته میشد از اون نوع بوده که خب امروز تغییر کرده کاملا و آنچه که امروز الان میبینیم گنبد که کاملا تخریب شده بوده، بازسازی کاملی است که توسط در واقع ایران انجام شده، یعنی ما میتونیم بگیم ستاد عتبات و بازسازی و خود در واقع میتونیم بگیم وجوهاتی که جمع آوری شده در طول مدت این سالها خیلی هم سریع البته کار انجام شده، تقریبا میشه بگیم که خیلی از بخشهایی که تخریب شده بوده بازسازی شده، حالا شکل جدیدی هم از تزیینات پیدا کرده که قبلا نداشته، خود زری هم شکل دیگری پیدا کرده، حالت رفیع تر و بلندتر که در قم ساخته شده این زری، و خب میتونیم بگیم کلا دیگه الان مطابق سبک اصفهان قدیم که مثلا اون چیزی بوده از دور قاجار بوده، با تحولات و تغییراتی در هم سازه، یعنی استفاده از بتن و شناژبندی و غیره و هم تزیینات، سبک متأخر در واقع دوران جمهوری اسلامی هستش، اون چیزی که الان میتونیم بگیم که میبینیم.
مسئله که استفاده شده
مسئله خب دیگه ببینید با توجه به تخریبایی که انجام شده و بمب گذاری، خود مسئله خیلی محکم بوده،
درسته،
چون اون بمبی که اینها گذاشته بودند ابتدا برای گنبد و اطراف گنبدخانه، این تصورشون این بود که کل گنبد، یعنی کل گنبدخانه و بنا رو فرو بریزه،
بله،
ولی نشد، این اتفاق نیفتاد و براشون هم شاید عجیب بوده، چون نشون میده که چقدر اعتقاد داشتن مردم قدیم برای این سازه‌ای که حالا خشت و فرض
کنید و چقدر استحکام داشته این مساله.
ببین بعدن بله دقیقاً استحکام فوق‌العاده‌ای داشت، بله. بعدن در دوره جدید خب این بتن میتونه جای این مسلماً مساله رو بگیره، الان دیگه کسی توی مرمت خب برای یک معنی که کاربردی هستش و نمیخوان صرفاً که اینو بازسازی کنن با مساله قدیمی، استفاده از مساله قدیمی شاید حالا باب نباشه، اینم خود یک نظریه است، حالا آیا با مساله قدیمی بسازن یا نه. حتی سرداب غیبت هم اگر نگاه بکنید آثار جالبی درش بوده، به ویژه در چوبی که داشته و اون پنجره‌ای که اونجا بوده که مشبک‌کاری بسیار قدیمی هم بوده و آینه‌کاری‌های داخلش، خب اینا تخریب شده مجددا بازسازی شده، یعنی حتی سنگ‌ها جابجا شده و افتاده، تصاویر متعددی وجود داره که در واقع پروسه ساخت و بازسازی و بازطراحی حتی بهتر بگیم یه جایی که از یه چیزای کاملا از بین رفته بوده که انجام شده رو میتونن دوستان در فضای مجازی مشاهده بکنن.
متشکرم از توضیحات خوب و ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجری نویسنده.
من یه نکته بگم، رابطه سامره با ایرانیان رابطه 7000 ساله است.
بسیار عالی.
یعنی ما برای این در اثباتش میتونیم از سفالینایی که وجود داره از شهر ری تا استان فارس تا سامره رو مثال بزنیم.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مجری، با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگه. خداحافظ. از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
از وقتی کرونا اومده، رحمت دکتر زیاد. بعضی از مردم ماسک نمی‌زنن، دستاشون خوب نمی‌شورن. یا علاقی مسافرت. بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونه که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن توله حلیل عزی لا اکرا حفدی قطعت سوگن روشت و منال قایی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مرض نشن انقدر دکتر رو خطر من داده.
اینک بخش کرونا نامه رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. آقای دکتر ابراهیمی مقدم سلام بر شما.
سلام و درود خدمت شما و همه بزرگوارانی که الان صدای ما رو میشنوند. انشاءالله حالتون خوب باشه.
متشکرم، مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم آقای دکتر.
زنده باشید، انشاءالله تاهاتون قبول باشه با امید خدا.
سپاسگزارم. آقای دکتر ابراهیم مقدم، همه ما میدونیم که استرس و استراب اگر یک مقداری در وجود افراد باشه یک حرکت رو به جلو با افراد میده و اگر بیشتر باشه مخرب و ویرانگره. در این شرایط که شرایط سخت کرونایی هست، خیلی از افراد پیگیری میکنن خبرها رو یا خبرهای کرونایی که چقدر افراد مبتلا شدن، چقدر افراد بهبود پیدا کردن و چقدر دچار مرگ و میر شدن، باعث میشه که استرس و اضطرابشون بیشتر بشه. یک سری از افراد هم هستن که از اون ور بوم افتادن و خیلی بیخیال شدن و هیچ کدوم از شیوه نامه های بهداشتی رعایت نمی کنن. حالا چه کار کنیم که استرس بر سلامتی تأثیر مخرب نگذاره؟
بله، خدمتتون عرض بکنم، همونطور به درستی اشاره فرمودید، استرس کم برای افزایش بازده مفیده. یعنی اگر که فرد هیچ گونه استرسی نداشته باشه، شاید هیچ گونه تلاشی نکنه، هیچ گونه فعالیتی نکنه و هیچ حرکتی رو به جلوی رو هم نخواد از خودش نشون بده. ولی زمانی که یک مقدار یک محرکی بهش وارد میشه، تلاشش رو هم زیاد میکنه.
در
همین خاطر هستش که ما در مورد کسانی که حالا به اصطلاح امروزی ها افراد بیخیالی هستند، یه استرسی رو بهشون وارد میکنیم و بهشون میگیم که مثلا در ارتباط با همین کرونا ویروس حواستون رو جمع بکنید، مواظب باشید، این اتفاقا داره میفته. ولی واقعیت هم این هستش که کسانی که خودشون اصلا استرس دارن، کسانی هستن که عرضم به خدمت اصلا استراب بیماری دارن،
ذاتی انگار که مضطربن.
حالا کلمه ذاتی رو هم باید روش بحث بکنیم.
بله.
بعضا میبینیم که شاید تو خانواده هاش هم چنین چیزهایی بیشتر وجود داشته، ولی اینکه آیا جنبه ژنتیک داره یا خیر جای بحثه. ولی چیزی که هست اینه که از شواهد اینگونه دیده میشه که این آدم ها استعداد بیشتری رو شاید دارن.
درست.
من اگه بخوام مثالی بذارم که ملموس باشه، میگم اگر یک اتومبیلی توی جاده صافی ایستاده، خب برای اینکه بخواد حرکت بکنه باید بهش یک انرژی وارد بشه.
همینطوره.
و اگر بخوایم نگهش داریم باید ترمز کنیم. اگر که اتومبیلی هستش که توی سرازیری داره میره، خب اونجا دیگه گاز دادن بهش خیلی جالب نیست، احتمال داره که در نهایت مدیریت ما حتی دچار مشکل بشه و نتونیم کنترلش بکنیم. اونجا باید حواسمون باشه. کسانی که خودشون به اندازه کافی استراب و استرس دارن رو ما برحذر میکنیم، حتی شاید بهشون بگیم که خب اصلا شما اخبار رو گوش نکن. تو همینطوریش هم وسواس گرفتی، همینطوری هم انقدر از این در حد وسایل ضد عفونی کننده استفاده کردی که دچار مشکل شدی، یا اونقدر از این ماسک استفاده کردی که شاید مثلا فرض کن دچار مشکل تنفسی شدی. اینها رو یه مقدار از اینکه بهشون استرس بدیم خودداری میکنیم، ولی کسانی که به قول فهمشون از اون ورقو مفتن کلا رها کردن یا فکر میکنن که قضیه به قول معروف جدی نیست، اونها رو بایستی که اون استرس ها رو درشون به وجود بیاییم. ولی خب اگر استرس بیشتر از اندازه باشه هم ساختار فکری ما رو دچار مشکل میکنه، به هم میریزه، ما نمیتونیم در آن واحد روی موارد دیگر تمرکز بکنیم، فکر بکنیم، اندیشه داشته باشیم، به هم که از نظر فیزیولوژیکی دچار مشکل میشه. شما میتونه که استرس های دراز مدت میتونه منجر به این بشه که حتی ما فرد بفهم مشکلات قلبی عروقی، مشکلات زخم معده یا مسئله از این دست رو داشته باشیم. مشکلات خواب خیلی اهمیت داره، چون خواب ما شارژ ماست و اگر که ما شارژ نشیم چه از در جسمانی چه از در روانی، اون وقت میدونیم که افت شدیدی تو عمل کردمون، تو ارتباطاتمون، تو محبتمون، حتی تو کارکرد و اقتصادمون به وجود میاد. رو هم حساب هستش که اینجا بایستی که با یک مدیریت حساب شده ای از فردی به فرد دیگر میزان استرس رو بایستی مدیریت بکنیم که بعضی ها تکون بخورن به قول معروف و بعضی ها یک مقدار جلوی استرسشون گرفته بشه و کمتر بشه.
بله، چه توصیه دارید به این دسته از افراد مضطرب که باید اصلا چه کار کنن که استرسشون کمتر بشه، حداقل معمول بشه، به حد معمول برسه؟
بله، خب در درجه اول لازم باید به این توجه داشته باشن که ما با رعایت کردن چیزهایی که عزیزانمون توی کادر بهداشت و درمان به ما آموزش میدن میتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم، و چه بسا کسانی هم که تا به حال مبتلا نشدند واقعا اکثرشون همون افرادی بودن که از این شیوه نامه ها درست استفاده کردن. و ما غیر از اون چیزی هم بلد نیستیم، باید رو فراموش نکنیم که ما همین رو بلد هستیم که دارن به ما آموزش میدن و همون کارم هم خواهیم کرد. و دوم که این رو هم فراموش نکنیم که خب مسلما حتی برگی از درختی بدون اذن پروردگار نمیفته و ما تلاشمون رو میکنیم، کوششمون رو میکنیم، برای خودمون رو میسپریم به دست خدا و میدونیم که او برای ما بهترین ها رو خواهد خواست. اگر یک مقدار این تسلیم و رضا در ما وجود داشته باشه و در این حال رعایت کردن ها و تفکر مناسب و مثبت، انشالله که میزان استرس اون خیلی کاهش پیدا میکنه. البته راهکارهایی مثل استفاده از زمان مناسب برای ورزش های خوب، ارتباط های اجتماعی از طریق ابزارهای در دسترس مثل تلفن همراه و مواردی از این دست که ارتباط تنهایی نکنیم، رفتن به سمت معرفت، حالا استفاده از کتاب های وزین، از خود کتاب مقدس اون قرآن کریم گرفته تا کتاب هایی که میتونه در ما آرامش به وجود بیاره، از اینها میتونیم خیلی استفاده بکنیم. ولی اگر دیدیم که نه هنوز یک مقداری اون استرس از حد بیشتر هست، توصیه میکنم که به یک روانشناس مراجعه کنم.
متشکرم جناب دکتر حسین ابراهیم مقدم روانشناس از توضیحات بسیار خوبتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار.
پیامک‌های شما دوستان عزیز شنونده رو میخونم. آقای نبی معصومی از آجین استان همدان که گفتند زیارت جامعه کبیر اشاره داره به پیروی از امامت و ولایت پذیری و اطاعت از رهبری زمان خیش. تا ثانیه‌های دیگر گفتگو خواهم کرد در بخش گفتگوی ویژه با سرتیپ دوم پاسدار غلام حسین سپهری در مورد عملیات والفجر 5. خدمت شما عرض می‌کنم که عملیات والفجر 5 با هدف آزادسازی ارتفاعات منطقه چنگاله روز 27 بهمن سال 1362 و با رمز مبارک یا زهرا در حد فاصله شهرهای مهران و دهلوران برای آزادسازی مناطق عملیاتی و فریب دشمن بعثی در خروج از هورالهویزه در آستانه نبرد بزرگ عملیات خیبر آغاز شد. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان جناب آقای غلام حسین سپهری، سرتیپ دوم پاسدار. جناب سپهری سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. در مورد چند و چون عملیات والفجر 5 توضیح می‌فرمایید؟
بله، من صدا تنکم قطبت رو برای بای حال عرض سلام دارم و تسلیت.
درود بر شما.
به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام که امروز با سالگرد عملیات والفجر 5 هم مصادف شده. همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، این عملیات والفجر 5 که در 27 بهمن ماه سال 62
بله
برای حضور زن شنوندگان باشه، میدونید که این منطقه تقریبا روی جبل حمرین هست، یک ارتفاع بسیار پیچیده و تپه‌مارهایی در دامنه اون هست که اگر شما از منطقه دهلوران به سمت مهران، موسیان و به سمت پچبیه میشه در غرب 80 کیلومتری در غرب دسفول اندیمش، منطقه جایی که فتح المبین معروف و منطقه عملیات شد که این منطقه نوز اشراف در کل دشت عباس و منطقه موسیان و دهلوران. این عملیات تقریبا یک هفته مونده به عملیات خیبر، میشه طوری گفت که شاید این عملیات که همش هم رزمندگان منطقه به حساب همدان، کرمانشاه، گیلان غرب و ایلام بودن، رزمندگان تیپ انصار از همدان، نبی اکرم از کرمانشاه، مسلم بن عتیل از گیلان غرب، تیپ امیرالمومنین از ایلام بودن که سه گردان روی این ارتفاعات که بیشتر منطقه چنگوله بوده. اینجا تقریبا تا آخر جنگ 5-6 بار قدس 3، والفجر 6 و این والفجر 5 عملیات میشه. این منطقه خیلی منطقه بکر دست نخورده بود، تپه‌ماری بسیار عجیبی داشت و خیلی نیروهای جاسوس و نیروهای قاچاقخانه‌های منطقه تقریبا نفوذی ورود پیدا میکردن. منطقه بسیار پیچیده و هزینه داری برای عملیات برای طرف هندی، برای دشمن خیلی ارزشمند بود، چون اگر روی ارتفاعات به 20 کیلومتر پیش به بعد ارتفاع شد میرسیم به جاده الاماره به سمت بصره و بغداد که این عملیات اگر موفق میشد که استاین تو مرزی میره دشمن حساس بود.
بله.
ولی با حال این عملیات تقریبا در دو مرحله انجام شد. خوب اهداف اولیه که تعدادی پاسگاه مرزی بود به سر ارتفاعات حالا بند پیرعلی یا هم تنگه چه از تعداد پاسگاه و روستاهای محلی بود، اینجا تقریبا به طرف رزمندگان اسلام در اومد.
بله.
دشمن هم اونجا تقریبا بیشتر یگانهای کوهستانی و کماندویی و این که از بخش گاردش و اینا بود، نیروهای مخصوص منطقه که دفاع میکردن، که اینجا خب با عملیات که رزمندگان اسلام انجام دادن فکر کنم در این بود که حالا بخشی از توجه دشمن که ما عملیاتی یک هفته بعد در سوم اسفند ماه 62 عملیات آب خاکی در جزار مجنون که تقریبا میشه بشاید 100 کیلومتر پایین تر منطقه جنوبی و منطقه دون، شاید دشمن جزار توجهش جلب بکنه که ما بتونیم در خیبر بهتر برنامه‌ریزی کنیم. یک بخشی از سیاست فرماندهان هم فکر کنم این بوده، رو هم رفتن این که عملیات خب به اون اهدافی که باید استعداد سه گردانی که شد اون ارتفاعات که مورد نظر بود به دست اومد، از اونجا جاده به حساب شهر تیب و جاده که زندمه تو تقریبا دید و تیری هم غیر مسلم که توپخانه بوده و در یه عملت هم نزدیک دو سه نفر از نیروهای بعثی تقریبا هم اسیر و زخمی و کشته شدن در عملیات. یک کلیاتی از عملیات بود که در این منطقه انجام شد. اگر سوالی هست در خدمتون هستم.
بله، متشکرم. خاطری اگر دارید از دوران 8 سال دفاع مقدس آماده هستید که بشنوید.
بله. خیلی جالبه، من سربازی که بودم اول جنگ سرباز بودم در همین منطقه، چون که یه سری منطقه‌ای هست از پچه چنه منطقه پچه نه منطقه پاسگاه سمیده، پاسگاه پیچنگیزه، پاسگاه بیاد، پاسگاه روبوت، تو میرت من جبال حمرین که الان عملیات گفتیم، من سربازی من 2 سال قبل از همین عملیات سال 62 59 60 ابتدای جنگ در همین منطقه بودم. دو مرتبه بسیجی هم که بودم.
درسته.
تو فتح المبین باز تو سال 61 همین منطقه اومدیم عملیات، اینکه توفیق بود که شرکت کردیم.
پس خاطرات بسیار زیادی دارید در واقع.
بله.
بله میگم پس خاطرات بسیار زیادی دارید از منطقه
بله
حضور داشتید.
بله، میگم که چیز رادیویی و به شکل بای وقت کوتاه نیست، ولی خود توفیق بود که اون منطقه بودیم.
بله.
ولی بای حال کلیاتی بود که خدمت شما و شنوندگان عزیز در این مدت کوتاه گفته شد.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. سرتیب دوم پاسدار جناب سپهری با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. خواهش میکنم. گرامی میداریم یاد و خاطری رزمندگان، شهدا و همه عزیزانی که برای دفاع از کیان ایران اسلامی در دوران 8 سال دفاع مقدس جانانه جنگیدند. آقای خانم کمالی از زاهدان برای ما پیامک ارسال کردند و گفتن مضمون زیارت جامعه کبیر مقام امامت و شأن ائمه اطهار علیه السلام و وظایف شیعیان در مقابل آنهاست. صف 911 پایان شماره 5175 پیامک شما رسید. و آقای حلمی فرد پیامک شما هم رسید. صف 901 پایان شماره 1767 پیامک شما هم رسید. تشکر میکنم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز در قلمرو فرهنگ که به صورت ارسال پیامک و تلفنی در این برنامه حضور داشتید و ما رو دلگرم کردید با حضورتون. بخش مقرنس رو امروز به شما تقدیم کردیم. برگی از تاریخ، گفتگوی روز، گفتگوی ویژه و بخش کرونا نامه. گذشت عمر رو نکردیم هیچ کار، دریغ. نه روزگار بماند و نه روزگار، دریغ. برفت عمر به افسانه و فسون افسوس، گذشت وقت به بیهوده و خسار، دریغ. خداحافظ.